1485 نفر دوز اول واکسن کرونا و 14,416,851 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 45,775,336 دوز رسیده است. همچنین 379 بیمار کرونای دیگر در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر امروز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 117,905 نفر رسید. در این مدت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 17,564 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2,581 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 5,459,796 نفر رسید. 6,661 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. هم‌اکنون 57 شهر کشور در وضع قرمز، 238 شهر در وضع نارنجی، 136 شهر در وضع زرد و 17 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. جشن قنچه ها و شکوفه ها روز پنجشنبه اول مهر برگزار می شود. خانم حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت:
بیاری خداوند، در روز پنجشنبه ما جشن قنچه ها و شکوفه ها رو در مدارس سراسر کشور برگزار خواهیم کرد. در شهر تهران هم با حضور سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش در یکی از مدارس ابتدایی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران این مراسم رو به صورت نمادین خواهیم داشت. در این مراسم دانش آموزان پای اولی و پیش دبستانی های عزیز ما با رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ شرایطی که از جهت ایمنی لازم هست مدارس رعایت بکنن در این مراسم شرکت خواهند کرد و با معلمان خودشون آشنا میشن، با محیط مدرسه آشنا میشن و ما امیدوار هستیم که از طریق این مراسم بتونیم خاطره خوب و ماندگاری رو از شروع دوران تحصیل برای این دسته از دانش آموزان عزیزمون ثبت بکنیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین نحوه حضور دانش آموزان در مدرسه را بر اساس تصمیم شورای مدرسه اعلام و به خانواده ها توصیه کرد.
اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که بسترهای مختلفی که ما برای آموزش فراهم کردیم مثل مدرسه تلویزیونی، آموزش در شبکه شاد و آموزش حضوری، همه اینها همدیگر رو حمایت و پشتیبانی میکنند، اما ترتیب خاص حضور دانش آموزان در مدرسه بیشتر به شرایط مدارس بستگی خواهد داشت و تصمیمی که شورای مدرسه اتخاذ میکنه. توصیه‌ام به خانواده‌ها این هستش که همراهی کنند کودکان عزیزشون رو و کمک کنند که بچه‌ها بتونن یک خاطره خیلی خوبی از شروع سال تحصیلی داشته باشن.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست کمیته علمی کشوری کرونا گفت طبق تحقیقات انجام شده واکسیناسیون کرونا بهترین روش برای مهار این بیماری است و همگان باید برای آگاهی بخشی به مردم کمک کنند. دکتر عین‌اللهی بهره‌گیری از منابع بروز علمی داخلی و خارجی را ضروری دانست و افزود در بحث قرنطینه باید چاره اندیشی و متناسب با شرایط موجود تصمیم گیری کنیم. وی با تاکید بر اجرای دقیق شیوه‌نامه های درمانی در استانها گفت وضع ما در منطقه و جهان به لحاظ نیروی انسانی بسیار قوی است و در همه رشته ها دانشمندان صاحب نظر داریم. دندانپزشک قلابی دستگیر شد. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت با دریافت خبری در خصوص فعالیت فردی با مدارک پزشکی جعلی در حوالی محله مسعودی در شرق تهران بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و در تحقیقات مشخص شد متهم با اجاره مطب با مهر و شماره نظام‌پزشکی جعلی اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی به صورت غیرقانونی به شهروندان می‌کند. سرهنگ مرادی افسود ماموران پلیس به سرعت با هماهنگی قضایی به همراه نماینده شبکه بهداشت به مطب مورد نظر اعزام و در اقدامی پلیسی متهم را دستگیر و به پلیس امنیت عمومی منتقل کردند. متهم پس از دستگیری با اعتراف به بزه انتصابی برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی و این مطب مهر و مور شد. 23 دقیقه مشروع خبرهای استان تهران.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، در این لحظه ساعت 25 رو میشنویم.
ساعت 25
وزارت دفاع آمریکا کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک را در حمله پهپادی 20 روز پیش به کابل پذیرفته و به خاطر آن عذرخواهی کرده.
آقای مکنزی گفته از صمیم قلب بابت این اشتباه عذرخواهی می‌کند.
برآورد شده که در نبرد 20 ساله با طالبان دست کم 48 هزار غیر نظامی جان خود را از دست دادند.
صابر جعفری تحلیلگر مسائل افغانستان از دالاس در تگزاس با ما هستند. آقای جعفری، اشتباه مصیبت بار این رو توصیف کرده آمریکا. اشتباهات این چنینی آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان چقدر باعث به وجود آوردن شرایطی شد که ما امروز شاهدش هستیم در افغانستان؟
اعتراف مقامات آمریکایی به اشتباهاتشان در هدف قرار دادن غیر نظامیان در افغانستان با واکنش‌های رسانه‌ای زیادی همراه بوده است. در ساعت 25 به کنکاش درباره این اتفاق می‌پردازیم و نظرات رسانه‌ها و کارشناسان آنها را درباره آن بررسی می‌کنیم. در شرایطی که آمریکایی‌ها در شرایط سختی برای خروج نیروهایشان از افغانستان قرار داشتند، در اقدامی شتاب زده تلاش کردند اقدام انتحاری فرودگاه کابل که جان 13 سرباز آمریکایی را گرفت با بمباران یک منطقه مسکونی که ادعا شد مربوط به اعضای داعش است جبران کنند. اقدامی که امروز آمریکایی‌ها ناچار شدند اعلام کنند که در محاسباتشان اشتباه کرده و غیر نظامیان را کشتند.
در ساعتی که یکی از رد بالایهای ارتش ایالات متحده آمریکا تایید کرده که یکی از تازه‌ترین اقدامات نظامی این کشور در آمریکا ناخواسته به کشته شدن 10 عضو یک خانواده بیگناه انجامیده، ژنرال کنث مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، گفته است که در پی تحقیقات روشن شده که حمله پهپادی 7 شهریور یعنی 29 اوت به افراد مظنون به اجرای بمبگذاری در فرودگاه کابل، یک امدادرسان را به همراه 9 عضو خانواده او که 7 تن از آنها کودک بودند به کشتن داده. ژنرال مکنزی ضمن ابراز تسلیت عمیق مسئولیت این حمله را کاملا به دوش خود گرفته و آن را یک اشتباه فجیع توصیف کرده است. این در حالی است که ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، این حمله را عادلانه عنوان کرده بود.
اعتراف به اشتباهاتی که آمریکایی‌ها بارها در حوادث مشابه آن را انکار کرده بودند و به بهانه‌های مختلف از پذیرش آن خودداری می‌کردند، اما این بار در نتیجه قطعی تحقیقات حادثه که به وضوح اشتباه نظامی در کشتار غیر نظامیان را تایید می‌کرد، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند. موضوعی که برای خانواده قربانیان هم پذیرفتنی نبوده و خواهان بررسی ادعای عمدی نبودن آن شدند.
ژنرال مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز جمعه به خبرنگاران گفت کسانی که این حمله را عملی کردند صادقانه بر این باور بودند که با کار خود جلوی تهدیدی فوری علیه نیروهای آمریکایی در فرودگاه کابل را خواهند گرفت. اما حالا تحقیقات ما نشان داده که این حمله یک اشتباه فاجعه بار بوده. حمله مورد نظر روز 7 شهریور ماه با یک پهپاد آمریکایی انجام شد و پنتاگون در آن زمان اعلام کرد یک بمبگذار انتحاری را در خودرویی که قصد انجام حمله در فرودگاه کابل داشته هدف قرار داده است. در آن زمان یک مقام نظامی آمریکایی به شبکه CBS گفت ما اطمینان داریم که به چیزی که هدف ما بوده رسیدیم و گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که تلفات غیر نظامی وجود ندارد. یک روز بعد از آن حمله مشخص شد که 10 غیر نظامی اعضای یک خانواده از جمله 7 کودک در این حمله کشته شدند، ولی باز هم پنتاگون اعلام کرد احتمالاً تلفات غیر نظامی به دلیل انفجار بمب دومی بوده که این بمب گذار انتحاری در خودروی خود جاسازی کرده بوده. بر اساس این تحقیقات در مرحله هواپیمای بدون سرنشینی که کار نظارت را انجام می‌داده شاهد گذاشتن چیزهایی در صندوق عقب خودرو بوده که به نظر می‌رسیده مواد منفجر است، اما حالا مشخص شده آنها گالون‌های بسته‌بندی آب بودند. جنرال کنت مکنزی گفته بسیار بعید است که این خانواده با داعش خراسان مرتبط بوده یا تهدیدی برای نیروهای آمریکایی محسوب می‌شدند.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
کارشناسان حمله پهپادی آمریکایی‌ها به منطقه مسکونی در کابل که به کشته شدن 9 غیر نظامی از جمله چند کودک منجر شد را نه اشتباه نظامی بلکه اقدامی برنامه‌ریزی شده برای کاهش فشارهای ناشی از کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در انفجار فرودگاه کابل دانستند تا پنتاگون بتواند تا حدی از فشار سنگینی که از طرف افکار عمومی آمریکا متوجه آنها بوده بکاهد، موضوعی که فرمانده نظامیان آمریکایی در منطقه و مقامات وزارت دفاع آمریکا بدون ارائه مدارک خاصی صرفاً به ذکر عمدی نبودن حادثه کشته شدن شهروندان افغانی در جریان حمله پهپادی خود اکتفا کردند تا ابهامات مطرح شده همچنان در برابر ادعای آمریکایی‌ها بدون پاسخ باقی بماند.
وزارت دفاع آمریکا کشته شدن 10 غیر نظامی از جمله 7 کودک را در حمله پهپادی 20 روز پیش به کابل پذیرفته و به خاطر آن عذرخواهی کرده. پنتاگون این حمله را اشتباهی مصیبت‌بار توصیف کرده است. این حمله 3 روز پس از انفجار انتحاری داعش در برابر فرودگاه کابل صورت گرفت که به کشته شدن بیش از 170 نفر از جمله 13 نظامی آمریکایی منجر شده بود.
I'm here to brief the results of the investigation.
جنرال کنت مکنزی رئیس مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در یک پیام ویدئویی به خبرنگاران گفت حمله کابل یک اشتباه بود اما نه به طور عمد.
This strike was taken in the earnest belief.
این حمله به باور جدی ما قرار بود مانع از یک تهدید فوری علیه نیروهایمون و دیگران در فرودگاه شود، اما این یک اشتباه بود.
جنرال مکنزی گفت اکنون ارزیابی ما این است که نه خودرویی که هدف جمله قرار گرفت و نه هیچ یک از آنان که جانشان را در حمله از دست دادند به داعش خراسان وابستگی داشتند.
اعترافی دیرهنگام که منجر به قربانی شدن بیگناهان زیادی از سوی نظامیان آمریکایی گردید و تنها نمونه‌ای از صدها نمونه‌های دیگری شد که نیروهای آمریکایی و ائتلاف غربی در عملیات مختلف در 20 سال گذشته عمدی یا سهوی در جنگ افغانستان مرتکب شدند، ولی هرگز مسئولیت آن را نپذیرفتند و امروز ابعاد آن چنان عمیق و گسترده شده که خود آنها نیز آن را برای مردم افغانستان مصیبت بار خواندند.
از این رو فکر کنم که از این موضوع هم مردم آگاه هستند و مسئولیت آقای میلی چنین است که باید به شکست هایشان اعتراف کنند و به خاطر جلوگیری از شدت جنگ در افغانستان و از این که افغانستان یک بار دیگر لانه امن تروریست ها شد برای جلوگیری اقدام کنند و به مردم خود پاسخگو باشند.
اشتباهی که در این حمله پهپادی هم صورت گرفت نمادی است از همون گمراهی اطلاعاتی آمریکا در طول 2 دهه اخیر که باعث نه تنها قربانی شدن قربانیان مستقیم این اشتباهات شد، بلکه هزینه مالی و انسانی و بین المللی 2 دهه گذشته را برباد داد و مهمتر از مصیبت بارتر از همه ای که امیدها در افغانستان را به استفاده از یک فرصت برای صلح و دستیابی به یک نظام باثبات سیاسی را برباد داد.
اعتراف آمریکایی ها به اشتباهاتی که در 2 دهه گذشته کشور افغانستان را با فجایع مصیبت باری مواجه کرده و از همین رو سازمان عفو بین الملل خواهان اعتراف آمریکایی ها به اشتباهات دیگرشان در حوادث مختلف جنگ افغانستان شدند تا روشن شود که آمریکایی ها در یکی از فاجعه بارترین جنگ های خود به چه جنایاتی علیه مردم افغانستان و چه بسا جامعه بشری دست زدند.
ساعت صدای ما را از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و ممنونیم که در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه هستید.
یادآوری روزهای ایستادگی، حکایت عشق و نجابت، یادگاری از روزهای همدلی و مقاومت.
کربلا ما را به سوی خود فرا می‌خواند و ارواح مشتاق ما بی‌تاب صدای قلب ناظم چون شام فراش در ستاره بلند است.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین، شکوه واقع. از 31 شهریور تا 6 مهر 1400، 20 تا 23 دقیقه. هر شب یک مسابقه، هر شب یک برنده.
داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبر. شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامی داشت 41مین سالگرد حماسه ماندگار دفاع مقدس، بیش از 10 عنوان برنامه به صورت روزانه در ساختارهای مستند، گزارشی، ترکیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس یک شنبه و سه شنبه ساعت 15.
ارتش سپاه با موفقیت عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله همه کوه‌ها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه‌شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقع.
سفر به سرزمین لاله‌های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می‌توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسمت چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر رو پر کنی. ما همگی در مسجد
هم میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگه که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب حالا یه بارم رفتم.
مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد. قشنگ
رادیو تهران صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. روابط عمومی رادیو تهران.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
کربلا ما را به سوی خود فرا میخواند و ارواح مشتاق ما بی تا صدای حلم ناز همچون ما فرا شرم در ستاری بلند است.
در برنامه پارک شهر، برنامه صبحگاهی شبکه رادیو تهران، می‌خواهیم که به تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس بپردازیم. رویدادهای دفاع مقدس رو مرور خواهیم کرد. تلاشمون این هستش که با کسانی که مرزبان همین حالای کشور ما هستند در مرزهای شرقی و غربی، از نیروهای جنبکف ارتش و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یه گفتگوی زنده‌ای داشته باشیم و همچنین سعی میکنیم با مسئولینی که درگیر مراسم بزرگداشت شب دفاع مقدس هستند از برنامه های اونها هم اطلاع رسانی داشته باشیم. یا هم
اینجا رادیو تهران صدای پایتخت.
صدای شهر.
به ساعت 16:55 دقیقه رسیدیم. آرزو می‌کنم هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کنید. در پایتخت عزیزان شهروند تهران همراهتون هستیم از صدای شهر.
ترافیک
در بزرگراه شهید سلیمانی در حال حاضر وضعیت ترافیک سنگین هست در مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا محدوده پل سید خندان. در بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. این ترافیک در مسیر شمال به جنوب مشاهده میشه از بزرگراه آیت الله حکیم و تا بزرگراه جلال آل احمد هم دنباله پیدا کرده. در بزرگراه آیت الله حکیم هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. مسیر شرق به غرب از بوستان پردیستان تا محدوده بزرگراه شهید ستاری.
آقا سلام، از شما بخیر.
سلام آقا،
خوبی هستی؟
ممنونم، زنده باشی.
همیشه میبینم اینجا دور میدان جمهوری هستی دم این ایستگاه دوچرخه.
بله بله درست.
مردم استفاده میکنن از دوچرخه؟
الان یه مدت دوچرخه رو جمع کردن، نمیدونم بخاطر چی.
چند روز پیش من دیدم بود دوچرخه تعدادی
این سمت میدان جمهوری که اصلا دوچرخه‌اش اصلا فعال نیست، بیشتر سمت میدان تویز شلوغ شده دوچرخه‌اش.
خب اینجا هم بعضی موقع من دیدم خودم
کم میذارن، خیلی محدوده.
یعنی شارژش نمیکنن دوچرخه‌ها بیان اینجا؟
نه اصلا اینجا این ایستگاه خیلی غیر فعاله، اصلا شارژ نداره.
مردم استفاده میکنن از دوچرخه؟
استفاده میکنن ولی
دیدی؟
به نظر من تو فصل زمستون زیاد استفاده ای نداره، بیشتر برای تابستونه.
که
نه الان دیگه رو به سرما داریم میریم، تا فصل پاییز خوبه. دیگه تا فصل پاییز خوبه، مشکل نداره، ولی دیگه هر چی به سرما بریم دیگه استفاده نمیکنن.
الان حالا تو از عید
الان خوبه، مشکلی نداره، الان فعلا خوبه تو این شهر.
یا این دو تا ماه آینده
مشکل نداره، ولی این اسکا خیلی غیر فعاله. یعنی زیاد دوچرخه نمیذارن داخل.
داشته باشه مردم استفاده میکنن.
استفاده میکنن بله.
اینجا دوچرخه باشه ما استفاده میکنی؟
بله.
واقعا استفاده میکنی؟ نمیگه آقا ول کن ما ماشین خودم میرم راحت.
آقا دوچرخه سم به ارزشه.
خب
هم که هوا را آلوده نمیکنه، هم هزینه‌اش کم داره.
یعنی اگر همین الان اینجا دوچرخه بود سوار میشدی میرفتی؟
الان که من دارم بار میبرم، ولی خب با ماشین خودم سوار.
اگه بخواد بزنم برید
سواری
بخوام. دو تا چهار اون برتر.
آره دیگه دوچرخه راحت‌تره دیگه. عزیزم.
از استفاده میکنی؟
ببین جای پارکش مشکل نداره، ترافیک نداره،
هزینهش کمه، چیزی نداره.
آره
درود بر شما که استفاده میکنی اگه باشه. خیلی ممنونم از شما.
در گزارشی که شنیدیم و گفتگویی که آقای میرحسینی انجام داده بودن با یکی از شهروندان اشاره شد به مزایای استفاده از دوچرخه در کاهش ترافیک شهرمون، در کاهش آلودگی هوا، در اینکه هزینه ها کمتر میشه، جای پارک لازم نیست دنبالش بگردیم پیدا بکنیم اگه با دوچرخه بریم. شما هم به ما بگید خودتون از دوچرخه اصلا توی شهر تهران استفاده میکنید یا نه؟ اگه تجربه شد داشتید حتما مطرح بفرمایید تو چه مسیرهایی استفاده کردید و حالا مزایاش چقدر بوده. اگر هم فکر میکنید باید امکاناتی ایجاد بشه که بیشتر از دوچرخه استفاده بکنید، اونها رو هم به ما بگید. از طریق 88-82-301 با صدای شهر در ارتباط باشید. فردا روز جهانی بدون خودروست و به همین مناسبت ما هم به موضوع افزایش دوچرخه سواری در شهر تهران و تأثیرش به کاهش ترافیک میپردازیم. خوبه بدونید که سال 97 آغاز جدی برای حمل و نقل پاک در شهر تهران بوده و برنامه توسعه دوچرخه سواری در پایتخت با شکلگیری سند دوچرخه سواری شهر تهران به مرحله اجرایی رسیده. هر روز در شهر تهران حدود 20 میلیون سفر درون شهری اتفاق میفته که سهم دوچرخه سواری از این سفرها بسیار ناچیزه. این در حالیه که برای کاهش مشکلات ناشی از ترافیک یکی از بهترین راهکار از نظر کارشناسان استفاده از دوچرخه است. البته با تنظیم سند دوچرخه سواری شهر تهران از سال 97 اقدامات خوبی در این راستا آغاز شده. با 88-82-301 در تماس باشید. متشکرم از همراهیتون.
ساعت 17 اینجا جام جم، بخش شبکه رادیویی تهران.
خداوند پیروزتون بده.
از ترویج فرهنگ شهادت طلبی بشنوید.
شهادت پایان نیست، آغاز است.